اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. هم فرمودن راجع به مسائل روز مصدعتون بشیم، من هم بخش بین المللی رو عرض خواهم کرد هم داخلی رو. تو بخش بین المللی یه نکاتی رو عرض بکنم راجع به اوضاع دنیا و اینکه شما ببینید که کنشگری ها و اتفاقاتی که تو کشور ما داره میفته چه نسبتی با اتفاقات دنیا داره. این ما باید بفهمیم ها. ببینید آمریکایی‌ها اقتصادشون بعد از کرونا به شدت آسیب دیده. ترامپ تو یک سال آخرش 3500 میلیارد دلار چاپ کرده. پول آمریکا هم که میدونید بدون پشتوانه است. سالهاست آمریکا پولش پشتوانه طلا نداره. یعنی کیف میکنه روی کاغذ مینویسه 100 دلار هر چیزی شما بخواد. بعد از در واقع ماجرای نیکسون اگر شما نمودارها رو نگاه کنید زمان ترامپ این جهش کرده، چون کرونا خیلی از مراودات تجاری رو کم کرد، از بین برد، اینا مجبور بودن این کار انجام بده. بایدن هم که اومده 3500 میلیارد دلار، این عددا خیلی گنده است ها. 3500 میلیارد دلار، 3.5 تریلیون دلار اینم چاپ کرد، یعنی 7 تریلیون دلار. اینا این همه میگم ما تو سوریه و عراق و اینا اومدیم اشتباه کردیم، چقدر خرج کرده بودن؟ 7 تریلیون دلار. همینه تو این دو سال اینا چاپ کردن و این موجب تورم تو آمریکا شده. تو 40 سال گذشته این تورم بی سابقه بوده. اونا مثل ما خیلی عادت به تورم ندارن مردمش. و مردمش هم مثل ما مردم نجیبی نیستن. 300 میلیون جمعیت دارن، 320 میلیون جمعیت دارن، 320 میلیون اسلحه و به تار مویی بنده امنیت اونجا. این هر کسی تو خونه 3-4 مدل اسلحه رو داره، خود رو در خود دفاع کنی و هیچ مجموعه امنیتی در دنیا توانی رو نداره که کل مردم اسلحه بردارن کاری کنن. هیچ کس نمیتونه کاری کنه. پلیس چقدر میخواد مثلا ارتشو بیارن، تفنگ داره دریاییشونو بیارن، همه رو هیچ خلطی نمیتونه بکنه. خودشون هم برای اون روز آماده کردن. اینا یه کمپای دارن به اسم فما کمپس. این فما مخفف ها، افش یه چیز، ایش یه چیز. اینا رو مال زمان شوروی و درگیریشون با شوروی ساخته بودن که اگر احیانا یک روزی شوروی به اینا حمله بکنه و حمله اتمی بکنه با این همه جنازه چیکار کنن؟ مردم رو کجا ببرن؟ اینا معمولا پایگاه‌های زیر زمینه، همه چی هم داره، مثلا تابوت‌های 5-6 نفره داره که پلاستیکیه، 5-6 جنازه رو می‌ریزه اون تو، در رو می‌ذاری روش، دور تا دور جوش می‌خوره پلاستیک به در پلاستیکی، به در به بدنه پلاستیکی جوش می‌خوره که این جنازه‌ها فاسد شدن بوی بیرون نیاد، مثلا بیماری شکل نگیره. بعد از فروپاشی شوروی خب متوقف شد دیگه، رقیبی نداشت آمریکا بخواد این کار انجام. جالبه یه چند سالی دوباره دارن اینا رو توسعه میدن، یعنی خودشون هم میدونن این بار کلی کشته و جنازه خواهند داشت، منتها چی؟ در اصل درگیری داخلی. و این قطع به یقین است، از نظر من یقینه، خدا آمریکا رو هالیوودی نابود خواهد کرد. یعنی همینجوری تو فیلماشون نشون میدن از بین میبره، همینجوری یا وایستید نمیدونم یه شهاب‌سنگی بخوره اونجا، یا از همون جایی که مینازن به اقتصادشون مینازن، به اقتصاد خواهند خورد زمین، به اسلحهشون مینازن، جنگ تو دنیا درست کردن، با همون از بین خواهند رفت. آمارا نشون میده مثلا رفتن جمع و تفریق کردن، مثلا میگن آمریکایی‌ها تو مثلا تو این بازه زمانی بلند مدت مثلا روزی 30 تا بمب استفاده کردن تو دنیا، رو سر این اون ریختن، ضرب و تقسیم کردن. تو 240 سال 222 سال اینا 220 تا 20 نزدیک به 20 سالش بعد جنگ نداشتن. اصلا اینا با این عنوان شکل گرفته آمریکا. ورزشاشون از اصلا ورزش خشنه، کشتی کج، هاکی روی یخ، فوتبال آمریکایی، همش زد و خورده. ببین اون فرهنگ باعث میشه که توی تمام دنیا فوتبال محبوبیت بیشتری داره، تو آمریکا مثلا میبینید یه ورزش دیگه ایه. فرهنگ اون جامعه نشون میده مردم چه ورزش خوشم. ما ایرانی هم کشتی میبینید بینمون هست، فرهنگمون هم کشتی، سیاستمون هم کشتیه. جدی میگم، ما خیر یکی بگیم ول نمیکنیم، زیر یخمون یکی بگیم ول نمیکنیم. صدام جنگ ما شروع کرد، بعد دو سال میگو غلط کردم ولم کنید، میگفتم نه داداش اینجوری نیستش، تو شما شروع کنید شما تموم کنید. تا 8 سال ما ول نمیکردیم. استراتژی تعقیب متجاوز نمیدونم چه، فرهنگمونه. اینا خیلی مهمه تو مسئله جامعه شناسیه یک کشور، که میبینید شما از دل همون مردم سیاست گذاری، سیاست ورزی، همه چی میجوشه. خب حالا که چی؟ این که مردم آمریکایی نیستن که شما بدونید مثلا تحمل داشته باشن، نه، اینا یک عمر پول بدون ضابطه چاپ کردن، هزینه‌شو مردم دنیا دادن، هزینه پول بدون ضابطه رو مردم دنیا دادن، نه اشغال کردن. این سنت الهی از همون جایی که طرف مدعیه و فکر میکنه بخوره. بارها عرض کردم این همه بچه رو، پسر بچه رو فرعون کشت، فقط یه دونه رو نکشت، خودش بزرگ کرد، اسمش موسی بود. کجا؟ تو خونه خودش. اراده الهی بر این بود، این باید تو خونه، وگرنه خدا وکیلی شما الان بهت میگن یه دیوونه پیدا شده بچه ها رو داره میکشه، بعد تو بچه تو چیکار میکنی؟ میذاری تو جعبه، میذاری تو رودخونه؟ خیلی کار غیر منطقی کرده مادر موسی. بعد این همه آبراه و نمیدونم چی از این نیل جدا میشه، صاف این باید بره تو همون شاخه‌ای که از تو قصر فرعون رد میشده. بعد عدلی همون موقع فرعون رو بغل رو تخت نشسته باشه، ببینید یه بچه داره اینجا رد میشه، بگیرید بردارید بیارید. عمدیه میگه چون بچه میکشی یه کاری میکنم، همون بچه، همون یه دونه که بعد میکشتی رو که نکشتی همون بکشدت. اراده الهی بر اینه، اصلا شک نکنید. پس آمریکا این تا اینجای هم. مسئله دوم اینه که چی به آمریکا کمک میکنه الان؟ جنگ به آمریکا کمک میکنه. هر موقع اینا دوشا رکود اقتصادی شدن، اینا دارن در آستانه رکودن. یه دو بار دیگه قیمت نفت بره بالا کارشون تمومه. جنگ به اینا کمک، یه جنگ افروزی یه جایی به اینا کمک میکنه. منتها هر جایی نه. نه جنگ افروزی که مثلا توی منطقه نفت خیزه. چرا؟ درست جنگ افروزی هست، اما قیمت نفت هم میبره بالا. آمریکا خودش تولید کننده نفت هست، اما بیشتر مصرف میکنه. شما فکر کنید مثلا قیمت بنزینشون هم بره بالا، دیگه مردمشون تحمل ندارن. این قرآن به ما میگه که شما توی درگیری به شما سخت میگذره، مثلا محاصره اقتصادی به شما سخت میگذره، اما بدونید دشمنتون هم تو سختیه. شما مؤمنید، استقامت دارید، اونا نه، به اونا فشار بیشتری میاد. یه مثال برای شما بزنم، شما یه کشور دیگه به ما نشون بدید این ما شهید روی کامیون تشییع کنن با افتخار، مردم دنبال کامیون بودن، هیچ جا پیدا نمیکنن. حاج قاسم نمیتونستن دفن کنن، یعنی چند دیگه از عراق شروع کردن و شهر به شهر چرخوندن. بعد برید همین فرهنگ و فرهنگ اسرائیلی ها مقایسه کنید. اسرائیلی ها بی نهایت ترس از این دارن که بگن یکی از سربازامون کشته شده. چرا؟ چون تو فرهنگ شهادت طلبی داری، میگه خوشبالش رفت بهش. الان دوتا خلبانمون نشستن برای اینکه اون هواپیما میتونستن اجکت کنن بپرن بیرون، یه وقت اون منطقه مسکونی نره بردنش دادنش توی ورزشگاه تو زمین. این برای صهیونیست تعریف نشده، چون شما کل تورات رو شخم بزنید یک دونه آیه در مورد قیامت پیدا نمی‌کنه. همه چی دنیاست. قرآن هم همینو میگه. قرآن هم میگه اینا هر کدومشون دوست دارن هزار سال عمر کنن، در مورد یهودی ها میگه. دو تو سوره جمعه که اینا رو به چالش میکشه، میفهمن فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه راست میگید صادق هستید آرزوی مرگ کنید. یعنی اصلا مرگ برای خیلی یه مرگی که خدا برای انسان رقم بزنه از نگاه ما افتخاره، توی نگاه اونا. چند وقت پیش توی کانال کاملا، ببخشید اینجوری میگم، یه پست از یه کانال کاملا مبتذل برای من فرستاده بودن تو تلگرام، نظرسنجی کردم که دوست دارید چجوری بمیرید. گوشو غرق بشم نمیدونم فلان شد. دیدم یه تعداد بالایی یه کانا مبتذل عضون نوشتن دوستان تو جنگ کشته بشن. یعنی این روحیه است که اینا نابودشون میکنه. یعنی یه سری که عمده مثلا اعضای اون کانال احتمالاً جوونن. خیلی هاشون احتمالاً مثلا ده هفتادی و ده هشتادی هن. نوشته که نه. بعد جالبه که گزینش این بود که دوست ندارم بمیرم. اونو نزده بودن. دوستم تو جنگ کشتشم. این یه روحیه است. حالا اسرائیلی ها شما دیدید مثلا یه دونه جنازه سربازشون رو با 100 تا اسیر عوض میکنن تو مبادله با فلسطینی ها، با حزب الله لبنان، با چرا؟ بس که این تو ذهن مردمشون گنده است که یه نفر از ما رو گرفتن کشتن کجاست فلان. الان شما 40 سال اینا دنبال رونارات میگردن. رونارات یه خلبانشون بوده، میگن کجاست، حاضر مبادله کنیم ببینم فلان. بعد این طرف ما مثلا 5 تا تریلی راه میفته رو هر کدوم 50 تا 20 تا 30 تا شهید، ما هم گریه دنبال شما میفتیم، افتخار هم میکنیم، اسم شهید هم میزنیم رو کوچمون، عشق میکنیم بلان. این تفاوت فرهنگه. اونا این فرهنگ رو ندارن فلذا آسیب جدی میبینن. قصه اوکراین چیه؟ قصه اوکراین درگیریش، ما جنگ رو دوست نداریم. اصلا اهل بیت به ما یاد دادن، قرآن به ما یاد داده، امیرالمومنین ما واسه 4 تا چیز بهتون میگم کیف کنید. امیرالمومنین سرباز آشخور نمیزد تو جنگ، گندلاتاشونو میزد. معروفه میگفت یکیو میزد دو تا رو نمیزد، گفتن چه اینجوری میچینی؟ گندلاتا و پهلواناشونو میزد که جنگ تموم شه. چون اینجوری بود اگه پهلواناشونو میزدی، علمداراشونو میزدی، علمشون میافتاد، جنگ تموم میشد، شکست رو میپذیرفتن. سر ماجرای جنگ جمل حضرت میگه تمام اون چیزی که داره به اینا امید میده این شطوره، شطور رو پی کنید بیارید پایین، که امام حسن مجتبی میگه. چند بار محمد حنفی میره نمیتونه. اصلا عجیبه، من تاریخ میخوندم این شطور نبوده، تانک بوده، که انه زره پوش بوده، سپرار همینجوری ازش آویزون کرده بودن رو هم مثل پولک ماهی. اصلا نمیشده. عددهای عجیب غریب گفتن، 40 تا 70 تا دست قد شد فقط بر افسار شطور. یعنی سپاه امیرا میرفتن دست و قد میکن، نفر بعدی میومد میگرفت. پای شطور که امام حسن پای اولو پی کرد، چند نفر رفتن زیر بدن شطور، زیر این رون شطور رو اصلا بیارنش بالا، چون نماد بود. این امیران گفت با این عادیا کار نداشته باش، اونو بزن. بچه برخوردی هم با عایشه کرد، رفت اونم گفت آه محمد بن ابی بکر رو بردار بیاد داداششه. میگین تو کجاوه نشسته بود، کجاوهش هم جوری بود که فلزی درست کرده بودن، چیز عجیبی بوده، میگن مثل انگار یه زره پوشه. گفت این دستشو که برد تو کجاوه، این جیغ کشید، من ناموس پیغمبرم، منم هستی، بیا من داداشتم، نترس. پس شیعه دنبال جنگ نیست، جنگم دوست نداره. اما من تحلیل میکنم برای شما، چون الان میدونم یه سری آدم بیمار ممکنه فردای صوتی چیز از اینجا بره بیرون بگن نه اینا نونشون تو جنگ جاهای دیگه دونیاست. اما جنگ اوکراین به نفع ماست، درگیریتون. چرا؟ اوکراین دروازه انرژی به اروپا است. این لوله های گاز که از روسیه میره از اوکراین رد میشه. جنگ تو اوکراین یعنی قیمت انرژی بالا. قیمت انرژی بالا برای کشوری که مثل ما نفت میفروشه سوده، دو به شدت برای اون کسی که روبرومونه الان که آمریکاست ضرره. الان برای آمریکا ضرره تو این بحث تورمی که داره. هیچ بعید ندونید، من نمیدونم، آینده رو خبر ندارم، آدم مدل به ذهنش میرسه. مثلا ما میگیم که اینا مسجد الاقصی رو میخوان خراب کنن. خب مسجد الاقصی چجوری خراب میکنن؟ میگه احتمال یه زلزله سوری درست کنن، مثلا یه بمبی رو زیر دریا تو زیر زمین یه جا بتره کنن، بالاخره دو سه ریشته چهار ریشته زیر اونجا هم که میدونید که سوراخ سوراخ کردن. مسجد الاقصی زیرش هیچی، امپی و فونداسیون هیچی نداره، سوراخ سوراخ مثل موش کور افتادن اونجا سوراخ سوراخ کردن. بزنید تو اینترنت قاره‌های دستساز میاد، قاره‌های دستساز سلیمان بهش میگن، آدمی برام زیر نشون میدن. حالا همین الان اصلا ترکای رو دیواره و این پله‌ها و ستون‌ها شروع شده، همجا عادی یه زلزله دستم خراب. شاید یه نفر بگه نه مثلا یه گروه تکفیری رو پیدا می‌کنن بمب گذاری کنه. مهم اینه خراب می‌کنن. اینه. الانم اینو میگم. اگر بخواد این اتفاق بیفته کنشگری آمریکا چیه؟ یا یه جای دنیا جنگ درست می‌کنه که بتونه جبران کنه؟ دو، یا منتظر یه اتفاق یه قصه دیگه مثل کرونا باشید که قیمت نفت رو چیکار کنه؟ بیاره پایین. خاطرتون هست پارسال قیمت نفت چقدر شد دیگه؟ منفی شد. یعنی نفت روی کشتی تو دریا باید نگه میشه و اجاره کشتی هم باید میدادی، صفر که هیچ، منفی شده بود. دو مال الان هم دیدیم بیل گیتس گفته این اومیکرونی که همه ملت گرفتن واکسنه برای سویه جدیدی که میخواد بیاد. من بارها گفتم سخنرانی کردم 2 سال پیشم با که کرونا اومد، عرض کردم که مهم نیست این دستساز یا دستساز نیست، تحلیلش کردم اگه دستساز هست بالاخره با دنیا چیکار خواهد کرد این کرونا. اما هم تو سخنرانیم گفتم از من بپرسید میگم 80% دستساز 20% طبیعی. من دلایلی دارم. حالا میگن چرا نمیگی راجب این صلاح نیست وقتی چیز موجب وحشت و رعب عمومی بشه چه حسنی داره شما بگی؟ وگرنه کی بدش میاد بیاد یا تحلیل بده همه بگن انگوش به دهان بمونن بگن ای بابا دمش گرم مثلا اینقدر سال پیش گفت. ها ما باید بسنجیم هر راست جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. ممکنه همچنگاه، یعنی اینا به این فکر میکنن، میخوان جلوی مسئله رو بگیرن. خب ما تو مذاکره ایم، ما تو برجام الان به ادامه اون برجام مذاکره جدید میخواد اسمش رو بذاره، هرچی اصلا تو مذاکره ایم. آمریکا تا جایی که میتونه میخواد به ایران باج نده، میخواد به ایران بهتر بگیم امتیاز نده، واقعا چون امتیازه این، باج نیست، ما حقمونه. اگر ببینه، دقت بفرمایید، اگر ببینه این کشور ایرانیه که نفت خیزه و قیمت نفتش رفته بالا، فشار جهانی رو آمریکا داره، چرا نمیذاری نفت ایران زودتر بیاد که قیمتش بره پایین؟ درسته، پس بازم به نفع ماست. دشمنمون تو مزیقه گیر کرده، یه خیالت هم تخته که حمله نظامی سمت ایران نخواهد اومد. چرا؟ چون ما نفخیزیم. هر نوع تنش در کشور نفخیز دوباره قیمت نفت رو میبره بالا. شما فکر کردی چی شده عربستان سعودی دنبال مذاکره با ایران افتاده؟ فشار امریکاست. میگه شما دوتا نفخیزید، برید مشکلات رو هم حل کنید، یه وقت باز اینا یکی یه یمنی پیدا نشه آرامکو رو بزنه. نصف تولید نفت عربستان تو یه روز پرید رفت. شما نمیدونید اون پهبادی که یمنی‌ها فرستادن ابوظبی رو زد و قیمت نفت رو برد بالای 90 دلار چه ها کرد؟ بعدش شما میبینید آمریکایی‌ها دقیقاً در مذاکرات پالس فرستادن که آقا پیش بره، مذاکرات پیش بره. این شکلیه. گذشت اون دوره‌ای که انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها و روس‌ها میومدن تو ایران تو کاخ‌های شاه ما تصمیم گرفتن برای ما و عکس میدادن بیرون. الان جمهوری اسلامی کنشگریش اثر جهانی داره. منطقه‌ای هم نه. منطقه‌ای که قطر داره می‌بینه دیگه. پادشاه قطر اومد تو فرودگاه منتظر وایساده که رئیس جمهور ایران بیاد. یادمون نره یکی از بزرگترین پایگاه‌های آمریکایی تو قطره. اینا معنی داره. منطقه نه، الان دیگه واقعا دنیا. روس ها هم بالاخره میدونی که ما پیمان ورشو داشتیم که بلوک شرق بودن تو لهستان بسته شد، یه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، نورس آتلانتیک ناتو تریدی، نمیدونم ارگانیزیشن ناتو. بعد از دیگه فروپاشی شوروی اینا از بین رفت ضرورتش. بعد از پیوستن آلمان شرقی و غربی به هم اینا اصلا تعهد که ما قول میدیم سمت شرق، سمت روسیه یک اینچ هم نیاییم. همینو گفتن یک اینچ هم نیاییم. اما آمریکاست نامرد دیگه، بدعهده. 10 تا کشوره که قبلا مال حوزه شوروی بودن رو جذب ناتو کرد. الان دیگه رسیده بیخ گوش روسیه، میگه اوکراین هم بعد عضو شه. این خط قرمز بر روساست. اگر اینا بپذیرن فردا بلاروس و همه اینا میرن. باید وایستن بجنگن. حیثیتی، این خوبه، یعنی نمیتونه در از این ماجرا. و واقعا اونی که داره حالا اینجا مرض میریزه آمریکاست. اونام چون بلدن کار فرهنگی و اینجور چیزا رو، قبلش تو اوکراین کار فرهنگی کردن، انقلاب رنگی درست کردن، غربگرایی درست کردن، کلی جووناشون رو مخشون رو زدن آماده کردن بعد دارن کار میکنن. نه مثل ما میریم سوریه رو ما میریم میجنگیم فلان، روسا میان میرن قراردادشو میبینن. زبان روسی میخواد بشه زبان دوم مردم سوریه، ما که نمیتونیم بریم کار فرهنگی رو اونجا انجام بدیم. رفتیم توی بوسنی کمکشون کردیم، ورق جنگ رو برگردوندیم و خود ما رو انداختن بیرون. چرا؟ چون کار فرهنگی رسانه‌ای بلد نیستیم دیگه. آقا شما دارید می‌بینید سر این ماجرای هولدینگ یاس، این صوتی که اومده بیرون، نمی‌دونم دو سال پیش همین اومده بوده بیرون، یه جوری گفتن که یه صوت جدیده. برای چه قدرت رسانه‌ای دارن؟ بلد نیستیم کار رسانه‌ای کنیم، بلد نیستیم مردم خودمون رو قانع کنیم، بلند شیم بریم اون پیشکش. این مهارت میخواد. همین الان طرح صیانت تو مجلس، یعنی الان یه چند ساعتی کل شبکه‌های اجتماعی شده همین. بابا تو مردم خودتو قانع نتونستی بکنی در مورد که باید حکمرانی داشته باشی رو شبکه‌های اجتماعیت. خیال مردمتو راحت کنی. اون کسایی که کسب و کارشون تو اینترنته سازگار با قرآن، ما یاد گرفتیم از اهل بیت اسیرا میگه یه کاری می‌خوای بکنی، اول وامر بالمعروف بعدم ونهی عن المنکر. اول بگو این کار خوبه، بعد بگو این بدا رو انجام ندید. بگو آقا این نوشیدنی های پاک کلو و اشربو، برید حالشو ببرید، یه عرق نخور، یه گوشت خوک هم نخور، بقیهش بخوره همش. والا دیگه اینه. ما همش میگیم نرو، نپوش، نخور، همش میگیم. میگه خب بسم الله باشه، این سلبیه، با چی کار کنم؟ هیچ آفری نداریم، هیچ پیشنهادی نداریم. مسائل اخلاقی هم تو جامعه همینه دیگه. الان سن ازدواج رفته بالا، بعد میگه هیچ کار بدی نمواد بکنه. میگه خب دوست ندارم بکنم، اما 14-15 سالگی به بلوغ رسیدم، الان 30 سالمه، دو برابر این سن چه گلی باید سرم بگیرم؟ هیچ آفری نداری، هیچ پیشنهادی نداری. اون و امر بالمعروف تو شبکه اجتماعی چیه؟ به مردم یه چیزی که بتونه ازش راحت استفاده کنن بهش میرن به سمتش. والا من تو این شبکه اجتماعی، تو این چیزا، تو این اپلیکیشن من آشغالتر از واتساپ ندیدم. پدرتو در میره باش کار میکنی، نه یه پیامی چند نفر درست بفرستی، نمیدونه اصلا دیدید دیگه چه، اصلا جوک شبکه‌های اجتماعی خودش مثلا هر بار واتساپ آپدیت میده همه میخندن، میگن مثلا کشته. مثلا مقایسه کن با تلگرام که چطور آپشناله و گزینه‌های زیاد داره، این اصلا هیچی. پس چرا مردم استفاده میکنن؟ برای اینکه میتونن استفاده کنن، همون عادی شه، یعنی همین چی دم دستش باشه بتونه استفاده کنه. تو باید یه چیز درست کنی، در اختیار مردم قرار بدی، بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که مردم بناس تعجیبه. شما نگاه کنن، برید تو همین شبکه های اجتماعی نگاه کنیم، مداح داره علیه طرح سیانت حرف میزنه، آخون داره علیه طرح سیانت حرف میزنه، بسیجیه علیه طرح سیانت داره توییت میزنه. یا این که خودی ها هم خب بقیه رو میخواد چی کار کنی؟ قانه بلد نیستیم مردم قانه. اگه خود رهبری سر ماجرای هواپیمای اوکراین اینجور وارد نشده بود، دستور نمیدادن که چیکار می‌خواستم. 60 مدل صدا ممکنه در بیاد، این شکلی گفته، اون شکلی گفته، اون همینجوری. یه مثال من برای شما بزنم. آشق حسن آقا یکی از یادگاران ایشون در حوزه اقتصاد مملکت تو لایحه 1401 یعنی میگم تنها رئیس جمهوری که تو مثلا تا 50 سال دیگه هم یاد میشه ازشون، چون آثارشون هست هنوز. اونم چیه؟ ما تو لایحه بودجه جدید دقت بفرمایید 200 میلیارد تومان. یه رقم اونقدر گنده شده که نمیتونیم بگیم 1000 میلیارد تومان، میگیم همت ریال هم نه، میلیارد تومن هم نه، 1000 میلیارد تومن. 200 میلیارد تومن اوراق قرضه‌ایه که آقای روحانی فروخته، پولشو گرفته خرج کرده، این دولت باید پس بده خودشو سودشو. گرفتی چی شد؟ فکر کنید کلن سربازی رو جمع کنیم، این جوان رو اینجوری شدن، کلن جمعش کنیم، چند تا سرباز داریم؟ 400,000 تا. خب 500,000 تا سرباز حرفه‌ای بگیریم، به هر کدوم مای 7,000,000 حقوق بدیم. خوبه؟ 7-5 تا 35 تا 3,500 میلیارد تومان، ضرب در 12 42,000 میلیارد تومان میشه پولش. یک چهارم حرکتی که عاشق حسن آقا زده. و این همه دعوا سر سربازی این چیزا سا، من نمیگم آموزشی رو جمع کنن، نه مثلا آموزشی رو برن که تیراندازی یاد بگیرن، روحیه جهاد نباید تو جامعه از بین بره، اما سرباز حرفه‌ای بگیری آشخورا نه، 5 ساله الان فردا یه جا بگن یه کاری یه شغلی ماه 7 تومن میدن، 5,000,000 فردا جلو در اونجا جمع نشدن؟ از اون 5,000,000 تو 10%شون رو سلکت کن، بهترینا رو بردار، 7,000,000 هم متوسط میگم، خدماتی بگی 400 بهش بده، برنامه نویس بگی 10,000,000 بده، 400,000 تا سرباز داری، بیا داداش من 100,000 تا منم به کرم خودم میذارم روش. بعد این جامعه جوان هیچ وقت نمیتونه ارتباط بگیره با این مسئله. یعنی تو هزینه هایی به خاطر ناکارآمدی برخی از مسئولین به مردم هزینه هایی وارد شده که اصلا این 40,000 میلیارد تومان هیچیه توش، و خیلی هزینه دیگه کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون نیروهای مسلح دیگه از تو همین ها استخدام انجام میدن، از تو همین ها انتخاب میکنیم. یه 5 سال جواب داد قشنگ توی حوزچه زیر نظر منه، قشنگ ببینم خب این آدم خوب بود یا نه. 1,500,000 نفر میشه 500 نفر، 500 نفر ارتش سایبری تو هن. چرا همش آشخور برن حک کنن پدر آمریکا و اسرائیل در بیارن؟ موارد متعدد اینجوری داریم که مردم رو نمیتونیم قانع کنیم. امروز مردم میگن چی؟ میگن که آقا چرا همه چیز رضاخان بده اما سربازی اجباریش خوبه؟ نه، چرا این سربازیش خوبه همه چیش بده؟ یا خب رضاخان گذرنامه هم آورد، اگه میشه مثلا گذرنامه تو دنیا میگه آخه گذرنامه رو همه دونم تو دنیا استفاده میکنه، اما این مدل سربازی عادی رو یه چند تا کشور معدود تو دنیا موندن. روحیه جهادو نکش، همه باید برن. الان شما میدونید ما 25% مشمولینمون معاف میشن، عدد گنده ای ها، 20-25% معاف میشن. خب جهاد واسه اونا نیست، باباش مریضه، این چرا این کلن جهاد از این ساقط میشه؟ کفاییه پس اون بدبخت، اگه کفایی که به چه اجباری میفرستیش؟ بعد این اثرات اجتماعی داره، الا ماشاءالله پسر و دختر لیسانس با هم گرفتن، مثلا متولدت مثلا 80 پسر اولاد به سربازی، 2 سال میره سربازی، این تو این 2 سال ارشد میگیره دختره، این که برمیگردین دیگه زن این نمیشه، ایمونه میترشه. این پسر هم یاد میره یه فوق دیپلم یه چیز پایین تر از خودش میگه سنه، این دیگه مثلا ده پسر ده 60 ده 70 دارن میگیرن، دختره 70 میگیره. بعد ما چقدر داریم؟ 1,000,000 دختره 10-60 تجرد قطعی، یعنی اگه همه پسرها ازدواج کنن اینا قطعا مجرد خواهند بود. این آسیب اجتماعی نداره؟ مسائل ذو ابعاده، این قانع نمیتونیم، ما مسئله رسانی ضعیفیم، من میبینم دیگه. یه چیز عجیب شما بگم، از عراق بهتون میگم چقدر این دردآور دوستان. تو عراق شیعیانش میگن موشکایی که سمت عین الاسد انداختید همشون تو کرمانشاه خودتون افتاده، اونا فیلمه. میگن بابا زدید، میگن الکی. چرا؟ چون شبکه‌های غربگراها در عراق از فردا شروع کردن، اول گفتن این هماهنگ شده با خودشون، یه سری جای خالی رو زدن، بعد گفتن اصلا اونا نیست، این بخش جدا شونده موشک هست، شروع کردن چند تا عکس و فیلم نشون دادن و حالا فوقش دو تا موشکم فیل میشه. طبیعیه. اونا رو نشونه که همه موشکاش خورده در دیو. یابون علکی گفت. تو عراق بیخ گوش خودمون. شما ماه‌های آخر شهادت حاج قاسم رو نگاه بکنید، اوضاع عراق چطور بود؟ تظاهر رو درست کرده بودن، به خدا خونه حاج قاسم ابو محتوم شست برد، فوش میدادن، پرچم ایران آتیش میزدن. یه حکومت شیعه ای که رفتی نجاتش دادی از دست داعش. رسانه های کاری میکنن فراموش میشه، اون اصلا میشوره میبره. من نباید اینو، قصه همینه، ما باید قوی بشیم. نظامی قوی شیم دیگه هیچ کس سمتمون نمیتونه بیاد. میبینید و اینم فرق ما با لیبی فکر کنید تو چیه؟ دقیقا همون مسیر رو رفتن دیگه، مذاکره هسته‌ای تو بذار کنار بعد حمله کردنش. چرا ما رو نمیتونه؟ چون بخش قویم. روسیه شوروی چرا به اون بخش نشه؟ شوروی تجزیه کردن، همه کارا مذاکره باش کردن فلان، رسیدن به یه جا دیگه، چون قدرت نظامی بود نتونستن باش بجنگن، دوباره داره خودشو برمیگردونه تو روسیه جدید. خب نظامی قویم حله، بعد اقتصادی هم قوی بشیم، بعد رسانه‌ای هم قوی بشیم. و اگه از من الان بپرسی کدوم اینو واجب‌تر، میگم رسانه‌ای، چون رسانه است که میتونه با یه خبر قیمت دلار رو 10 تومن ببره بالا، 5 تومن بیاره پایین. سواد رسانه‌ای باید بشه، مردم یه کلیپ میان همه میشونه باور میکنه. شما میخواید از مردم صیانت یعنی چی؟ یعنی حفاظت از مردم، درسته؟ تو میخواید از مردم حمایت بکنی، صیانت بکنی، چجوری داری این کار انجام میدی که مردم ترسیدن؟ باید ذهن ها باید. ببین احمدی نژاد هم کارت قیمت بنزین جابجا کرد، روحانی هم کرد، فرقش دید چی بود؟ اون بره خوب عمل کردن، تا راننده کامیونا رو باشون جلسه گذاشتن، خود رئیس جمهور با راننده کامیونا با صنفشون جلسه گذاشت، گفت آقا قیمت لاستیک تو میره بالا، این برای چیز این خیلیشون. آقا فرد منتظر بودن مملکت بهتره که همه آماده باش فلان، هیچی نشد. بعد این بابا گفت من دیشب خوابیدم صبح من مثل شما با خبر شدم فلان. چه اتفاق افتاد 98؟ آبروی مملکت رو بردن، آبروی انقلابی رو بردن. فرقش چینه که این ذهن رو آماده کرده، وقت گذاشته. من قشنگ یادم تلویزیون این خبرنگار میواد میگفت آقا ببین یارانتون رو بهتون بدن، من یه چند تا نون میخوری اینقدر ضرب و تقسیم میکرد نمیدونم فلان. خب موقعا واقعا 40 خورده هزار تومن یارانه، گوش کیلو 15 هزار تومن بوده یادتون باشه. میتونسته طرف 3 کیلو گوش مثلا بخره، الان با اون 40 هزار تومن چی میتونی بخری؟ چی آشغال گوش میندازه گفت ترازو میگه بعد ببر برو خوش باش. پول 4 سیخ جگر نیست. از همینو معبری وارد کردم، وارد بحث داخلی شدم دیگه. پس باید حواسمون باشه، باید بفهمیم، باید سواد رسانه‌مون رو بریم بالا، یک کلیپ دیدیم باور نکنیم، همه ابعادشو بسنجیم. من دیروز وایساده بودم یه جا مغازه خرید کنم، ماشینا دوبل پارک کرده بودن، بعضیا حتی دیگه ردیف سوم هم پارک کرده بودن. بعد راهنما رانندگی اومد دونه دونه رو دیگه حرکت داد دیگه. خب همه میدویدن ماشینشون سوار میشدن، دیدم یه نفر اونجا وایساده، همینجوری میگه که دیگه بالاخره شب عید دیگه، اینا هم خرج دارن دیگه. گفتم آقای درست صبر کن تو. نه جلو نمیذارم جلو خودم بگیرم. گفتم الان یه نفرم جریمه کرد، فقط میگه حرکت کن. گفتم خود تو پشت رولی داری میچرخی تو دور برگرده میبینی دوبل سوپ با کردن، فوش نمیدی این چه وضع خیابوناست؟ خب این داره راه وا میکنه برای مردم. اگه وایستاد ولو طرف رو افتاد گفت نه تو پدر سوخته اینجا وایستادی باید جریمه شی، حرفت من تا حدودی میپذیرم، میگم شب عید بالاخره. بعد پول این جریمه من کجا میره پروفسور؟ میره تو خزانه. شما فکر کنید مثلا میدن مستقیم برای خود تو پلیسه، تمام درآمد ها میره تو خزانه، ناجا مبتنی بر بودجش پول میگیره. کسایی که اقتصاد خوندن، کسایی که بودجه ریزی خوندن، اینا میفهمن اصلا ما تهاتر نه حق نداریم تو بودجه داشته باشیم. یعنی یه نفر اونجا میشه شروع کنه سمپاشی کردن. این تو ذهن مردم میمونه ها. باید اصولی یاد بگیریم پاسخ بدیم، منطقی جواب بدیم. وقتی هم جواب داری میدی، به ریشه بودن، به آخون بودن، به بسیجی بودن، به پاسدار بودن، به خودشون بودن متهم نشی. طرف گفت همین پریز اومده بود دفتر ما، گفت با یه فلان روان تاکسی بحثم شده، بعد برگشتم گفت سر گواهینامه، آها با آموزشگاه بحثم شده سر گواهینامه بخشید. برگشتم گفتم کارت منو مقام معظم رهبری امضا کرده، کارتی که شما میخوای بیاره. گفت آقا من تو چی کاری کارت تو مثلا؟ گفتم من یک بسیجی هم. ادبیات ما مردم بری حرف بزنی، تو جون مادر دیم من نگو بسیجی. تو آب رو بسیجی میبری با این کارات. از این موارد متعدد داره، متعدد بلد نیست، کنشگری بلد نیست. میره یه جا مثلا میخواد بره دفاع کنه، فاتحه یه چیز رو میخونه. شما میگه تو اصلا دفاع نکن. یه ما از چیز داشتیم برمیگشتیم از کربلا، جای شما خالی، اربعین بود، بعد هوایی داشتیم برمیگشتیم. یکی از این هنرپیشه افتاد کنار ما. یعنی خودش هم دوست داشت با هم بشیم حرف بزنیم، منم دوست داشتم بشیم با هم حرف بزنیم. بعد اسم نمیبرم کی بود، این روی دستش یه خالکوبی داشت، همچنین شد شروع کم صحبت کم. بالاخره کسی که میاد زیارت امام حسین یعنی علقه‌هایی داره، دلبستگی‌هایی داره. یه خالکوبی اینجوری، خالکوبی نصفه بود نقشش. بعد من تو راه یه دو ساعت راه دیگه، خب اینو به قولی باش صحبت کردم، دیدم خب این زمینه پذیرش داره. گفتم حالا بعدن اومدی تهران بیا دفترمون با هم صحبت کنیم. به قول امروز مخش زده شد. بعد که اومدیم مدده توی جلسه اومد گفتش که توی هواپیما اومد این طرف رو دید با من. تو اومد یه گفت این چه رو دستت؟ این سریع من رو خودش شروع کرد قایم کردن و فلان. من به شوخی گفتم چون نصفه بود، گفتم این نصفش رو دست یه بنده خدای دیگه است، اینا که بزنن به هم مثل جولز جولی یه چیزی ازش میزنه بیرون. خب اینم خندید و مثلا تماشا. بعد یه جلو خود طرف گفت دمت گرم استاد، مخشو زدی دیگه، حزب اللهی دیگه، حل دیگه فلان. من اینجوری داشتم به عنوان یه کسی که با بولدزر اومده بود ساختمونی که من دو ساعت و نیم ساخته بودم داشت خرمی همینجوری نگاهش می‌کردم. چی نمی‌تونستم بگم. خب اولا به خالکوبی یارو گیر داد، بعد اومد نمی‌دونم چی. بابا جون مادره تو حرف نزن، ما رو به خیر تو امید نیست شهر مرسان. بعضی نمیدونن. یه لحظه با خودش میگه ای، طرف با خودش میگه لابد این نقشه بوده که میخواستن مخ منو بزنن. اینجور فکر میکنه دیگه. ولی من اون چیزی از اهل بیت میدونستم مثلا به او گفتم، چند تا شبهه رو مثلا برش جواب دادم، خوششم اومده بود. که من بازم بیام دفترتون، سوال داشتم، بله این شمارم این فلان. برای چی؟ من که کنشگری بلد نیست. صد بار من مثال زدم همینو. حضرت ابراهیم اینو دارن خورشید میپرستن، میره فوش میده بهشون، بالا پایینش اینو یکی میکنه. حالا اگه ما فیلم بسازیم اینه، حضرت ابراهیم رفته ای فرو مایگان چرا شما مثلا این چیزا میسازیم دیگه. قرآن چی میگه؟ میگه رفلاشون شروع که خورشید پرستیدن. شب شد گفت آقای استوب، من یک سوال دارم، ما هم یکی خودتونم، من هم یکی از خورشید پرست، تو داشت خودمونه بزمیز دنده. بگو چیه؟ خدا کجا رفت؟ همین بلا رو بعدن رفت سر ستاره پرستا در آورد. یه 2400 موتورشون آورد پایین، 6700 با اینا بود، 6700 با اونا. بعد صبح کشه گفت انی لاه بل آفلین، من او فول کننده رو دوستم. خدا باید جاودان باشه، خدا که بره بیاد که خدا نی که ریختشون به هم. یعنی چی میگفتن؟ گفتن یکی از خودمون داره این حرفو میزنه، راست میگه، غریبه نیست، با ما داشته کنار ما همین کارا رو انجام میداده. بلدی همراه بشی با طرف بعد اینو جمع کن؟ خب همراهی با مردم اونو بلد نیستیم. خیلی حرفا هست من میتونم بزنم، خصوصیه یه چیزاشو میخوام.
بابا
بگم نگم مثلا 84 خب نظریه از آقایون این بود که بالاخره آلی باف باشه دیگه. بدنه بسیجی به کی رای دادن؟ به احمدی نژاد.
تو بسیجی های خودتو نمیتونی توجیه کنی.
نود و دو نظری سی از آقایون رو کی بود؟ قالیباف. بدنه بسیجی به کی رای دادن؟ جلیلی.
مردم پیشکش
خارجی که اصلا ولش کنه، اصلا اونو کار نداریم، مثلا عراقیه فلان سوریه. منو دعوت کردن سوریه، همه مسئولین وزارت ارشادشون نشسته بودن، کل کشورشون جمع کرده بودن دمشق. من برای اینا در مورد حرب و نائمه جنگ نم سخنرانی کنم. صحبت تموم شد خیلی هم خوششون اومده بود. آقا همون بازی بود که نمیدونم ما با ایران با سوریه هم مساوی شدیم بردیم، چی شدیم باعث شدیم اینا نمیدونم نرن جام جهانی هم چی بشن. من منتظر بودم الان سوال‌های در حوزه فرهنگ، ادب، مثلا سیاست، جنگ نرم این چیزا بپرسن. 90% چرا نذاشتید ما بریم جام جهانی؟
آقا فوتبال مؤثره رو مخ مردم، رو ذهن مردم مؤثره. این سلبریتی‌ها تاثیرگذارن، این آدم معروف‌ها تاثیرگذارن.
اینا شما باید توجه بکنید. شما این همه سخنران تو کشور ببینید، گوش کنید، منبری تو کشور، پناهیان، آقایان فاکتور بگیریم بگم جایی اسم ببریم، پناهیان، عالی، عباسی، نمیدونم نقویان، آقا میری، همه ته زیبا کلام، نمیدونم کی.
این سال متولی اینو کی؟
متولی میدین چی؟ یعنی دغدغه داشته باشه بیاد بگه آقای منبری، آقای سخنران، بیا اینجا، ممکنه بعضی ها با پاکت تو را جذب کنند، بیا اینجا ازت سخنرانی خواستن قبلش از ما استعلام کن. کجا؟ کی الان استعلام میکن؟ بعد این بنده خدا میره یه هیئتی دعوتش میکن،
میره چه میدونه کی؟
فردا بعد اینکه گند بالا اومد میخوانش به اینجا، اینایی که رفتی اینا حجتیان، اون پولشون رو بهایی ها میدن، اون یکی نمیدن فلانی و بدبخت بیچاره همینطور صاف میمونه، چیکار باید بکن؟ بعد نمکگیرش کردن.
آیه آجای فلانی، آیه دکتر فلانی، آیه ببین تو بیمه کجایی؟ بلکه تو بلنگوی تبلیغی برای این مملکتی دیگه. جایی هست اینا رو مثلا دعوت کنه، مثلا ماهی یه بار یه جلسه بذاره، سلام علیکم دوستان، با خبر باشید این اتفاق در ماه آینده تو کشور میخواد بیفته، یه همچین تصمیمی تو کشور میخواد گرفته بشه، شما آمادگی ذهنی داشته باشید. شما بالاخره بلندگوهای صدا سیما نیستید، غیر رسمی کشور شما میره با مردم حرف میزنی. تو 2 میلیون نفر هم دنبال کننده، تو 5 میلیون نفر داری، خب همینا کله جزیره جزیره جمع میشن کل.
هیچکس اینو فکر نمیکنه. بعد میبینه حسن حرف خودشو میزنه، حسین حرف خودشو میزنه، این طرف یه چیزی میگه، یه طرف یه چیز دیگه میگه، مردم ویلون سیلون گیج مبهوت. اولین خبرم کی داره میده؟ اولین تحلیلم کی داره میده؟ بی بی سی. میدونی که خبر اول و کلام اول بسیار مهمه. اولین توضیحو کی میده؟ شما دراز بکشین چیزی که خمیازه کشیدیم. شما مجازی تو مسجد بخوابی استثنان برخلاف احکام شرعی. واقعا کی میخواد اینا می؟ خب اینا مقصر ما خود ما مردم باید شروع کنم. من به نوبه خودم شاید بگم مثلا با 10 نفر جلسه گذاشتم، یه حرفی یه جایی زده، حرف اشتباهی بوده، آوردم که چرا حرفو داری میزنی، این اشتباهه، بیا گروه درست کردم، عضو گروهشون کردم، براشون تحلیل میفرستم، مطلب میفرستم، فلان کنم. میگم آقا من مثلا چه میدونم نیروی انتظامی رفتم سخنرانی، مثلا آشنا دارم، رفیق دارم، یه موقع سوالی چیزی داشتی بگو من ازشون بپرسم برات، رفاقتی، نه قانونی، مثلا یه چیزی باشه، سازوکاری، گردش کاری، یه چیز اینجوری باشه، همینجا میشه همین. الان موج بعدی میدونی چیه؟ الان صبر کنید، میلیون ها نفر در اینستاگرام بیکار خواهند شد، کسب و کارهای خانگی از بین رفت، نمیدونم فلان، این حجم. بعدش هم طرف میمونه توش میمونه،
گیر میکنه، نمیره چیکار کنه. اگر عقب نشینی کنه کلن یه مردم رو بهشون یاد داده که هر موقع ما خواستیم کاری کنیم محکم جلومون وایسید ما عقب نشینی میکنیم، شرطی میکنی مردم. اگه تخت گاز بری جلو عوارضی داره بالاخره. خب این بعد یه سازوکارهایی فراهم بشه، نمیدونم، ما خیلی دقت بشه. ما همیشه، من هرچی دارم نگاه میکنم اینم، تو جنگ روایت ها باختیم. وگرنه اگر مردم ها، شما ببینید سر ماجرای مثال برای شما زدم چند وقت پیش اتفاق افتاد، رگ گردن یه پلیس رو زدن، این موجم حداقل نمیگم بنده الزامن را انداختم، اما جزء کسایی بودم که موج رو انداختم، حداقل جزء کسان مطالبه که قانون به کارگیری سلاح باید عوض شه. یعنی چی افسر ما بترسه از اصلش استفاده کنه که فردا دادسرای نظامی میخوادش؟ داره با چاقو وایستاده. موارد عجیب غریب، رفتن حمله کردن نیروی کادر رو خل اصلاح کردن ارازلو باش، بعد رفتن سمت سربازه که کلاش سرباز رو بگیرن، سرباز ناجا. این بعد چی کار کنه؟ بسلاشو بده؟ تیر اندازی کرده یک اینا کشته شده بچه شمال بوده. 4 سال تو زندان سرباز، مورد من میشناسم دارم براتون میگم، 4 سال تو زندان سرباز، آخر نیروی انتظامی 2 میلیارد تومان پول داد رضایت گرفت. دیه چند تومن بود؟ یعنی فرزند ارازل اوباش این خانواده قانون شکنی کرده، یه پول اضافه هم گرفتن. به قرآن تو آمریکا بود، یعنی آبکشش میکردن همون ثانیه اول. یه کاری باش میکنن که ضربون وسط بشه تو کل شهر بچه. من نمیگم قوانین به این سمتی بره که پلیس ما بی‌محابا مثلا اینجوری مگس میکشه بره آدم بکشه، نه، اما اینم دیگه نیست دیگه. یه مطالبه عمومی شکل گرفت، مردم هم حمایت کردن. شما دیدید داستان اومد وسط، رئیس مجلس اومد وسط گفت بله باید انجام. خب ببین پس میشه، یعنی شما میتونید مردم رو قانع کنید. ببین به مردم چی گفت؟ گفتم ببین ارازل و اوباش وقتی پلیس اینجوری بزنن، زن و بچه تو رو تو خیابون چیکار میکنه؟ میاد سراغت میگه گوشی تو بده، میدی یا با قمه بزنم نصفت کنم؟ میگه بفرمای تقدیم شو، تقدیم با عشق. چاره داری؟ مردم میگن آقا شوخی نیستش که. حالا این براندازمون وسط اومدن مرض ریختن ها. اینا میخوان دارن یه جریانی رو انداختن بخوان مردم رو راحت بکشن. مردم هرگز نپذیرفتن. چرا؟ چون میدید این مسئله چقدر منطقی، درست، اصولی براش چه افتاده. ترند شد، تلویزیون بهش پرداخت، بقیه چیزامون هم همین جوریه. مردم رو قانع کن، به خدا مردم همراهت میشن. رسول الله میفرماد مردم ذخایر طلا و نقره‌ن، معدن طلا و نقره‌ن برو استخراجش کن، اون زیر زمین داره خاک میخوره. نقره رو بکش بیرون، طلا رو بکش بیرون. امیرالمومنین میفهم ای مالک مردم ستون دینن. و ستون دین تو دین ما بر ادب دین ما بر چی استفاده شده؟ خود نمازن مردم. نگاه امام آقا رو برید ببینید در مورد مردم چیه، میزان رأی ملت هست. سا آقا کسو چیز عجیب غریب میگه، خدا باید ببینیم این دفعه تو انتخابات، من یادم میشه سخن میکنه، این بار باید ببینیم خداوند دلها را به کدام سمت میچرخاند. یعنی انتخاب مردم انتخاب چیست؟ خداست. در جامعه اسلامی خدا انتخاب کرده، نمود و بروز اراده الهی در زمین مردمان. این حرف حرفای سنگینی ها. بس ساعت ها نشستم بود این حرف زد. بعد شما این مردم که ولی نعمتن، این مردم که نماد بروز و ظهور، باید از طریق کجا با خبر بشن؟ انانشون دست کی باشه؟ بی بی سی و وی او ای و من و تو. و بعد انتقادم شما میکنی ناراحت میشه، بهشون بر میخوره. باش ما هیچی نمیگیم، مسئله حل میشه. طرف ماشینش صدا میداد اذیتش میکرد، وقتی ماشین به صدا میفته بلایی میخواد سرت بیاری، یا خاموش میشه میدید در دره لاستیک در میشه. گفت میخوام برات حلش کنم. گفت آره. گفت بیا پنبار بکن تو گوشت دیگه صدا نمیاد. راست میگه دیگه صدا نمیاد. مسئله حل شد؟ نه، صورت اینا از این مسئله حل کنن صورت مسئله منحل میکنن، صورت مسئله پاک میکنن. خب دیگه نیست، باشه ما نگیم، دشمنم نمیگه. یه پرونده فساد پیدا کنه دشمن صداش در نمیاد؟ دشمن که به نوع زب در ده میکنه میگه دیگه. تو همین صوتی که دو سال پیش اومد ما شنیده بودیم، من اصلا گفتن آقا ببینیم، گفتم بابا این قدیمیه، هی میگفتم بابا، میگفتم آخر نشستم یه بار دیگه تا آخر گوش دادم، گفتم من همینو قبلا شنیدم. اینقدر محکم اومدن تو همین صوت چی آقا رفتن دارن میگن فرمانده وقت سپاه میگه باید برخورد بشه باشون. همین صوت که داره میگه که باید برخورد بشه، که خیلی خوبه که تازه جلسه خصوصی بوده هیچ کم خبر نداشته، طرف راحت داره همه حرفشو میزنه، مشنونات قلبی خودشو داره میریزه بیرون، میگه نه ما بهتون تصمیم غلط، این عبارت تصمیم غلط گرفته در اثر نالایقی ضربه به بیت المال خورده، اینو باید برگرده، اونم باید بره دادگاه جواب بده. چطور میشه از تو همچین وقتی تو روایتو دست بگیری یه جور دیگه قصه رو تعریف میکنی دیگه؟ من هیچ کس و کارم پاسدار نیستن خدا شد، هیچ کی، یعنی تو فامیلامون هم نداریم، یعنی برای دارو سرطانی لازم داشته باشیم یه پاسدار ما نداریم. من بچه ارتشی هم. اما وزارت نفت از نظر اقتصادی اوضاعش چی بوده و فساد و اینجور چیزا، دکل به اون عظمت گم شده. یه استات اویل فقط کافیه، یه کرسن رقم ها چی؟ 25 میلیارد دلار. خب اما وقتی دشمن بیاد بشینه پشت رول، اون که دیگه اونجایی که تو بخوای پیش نمیبره که، ماشین تو میفتسه تا دره. ما باید قوی بشویم، باید یاد بگیریم از خودمون، از خانوادهمون، از فک و فامیلامون شروع کنیم. بلد نیستیم تولید محتوا، از کسی که بلده رو بگیریم پخش کنیم. هر کسی به اندازه خودش. وقتی رهبر یک جامعه میگه من اگر رهبر نبودم میومدم چیکاره میشدم؟ میتونم رئیس شورای فضای مجازی میشدم. خیلی حرفه، یعنی غافل نشید. عبارت دیگه، تعقیبات نمازتون به عنوان تعقیبات نماز میخواید اثرگذاری تو فضای مجازی باشه، تو شبکه‌های اجتماعی باشه. یعنی امر مستحبه، بله ملزوماتش هم باید باشه، خودت غرق نشی. ابراهیم علیه السلام اگه میرفت لا خورشید پرستا، ذره گرد خورشید پرستی بر پیراهن اون نمی‌شینست، ذره به شبهه نمی‌افتاد، خودشو قوی کرده بود، میرفت وسط، مثل نفر که با تناب می‌بندی میره وسط فاضلاب، میاد بیرون خودشو می‌شوره، اثری هم از اون روش نمی‌مونه. اول خودشو قوی کرده، مبانی دینیشو قوی کرده، اعتقاداتشو قوی کرده، بعد حالا میره شبهه جواب میده، ترسی نداره، باکی نداره، میریم میگیم. شما فکر کنید همین صوتو اگر روایتو خود آدمایی که درستن و دشمن مردم نیستن به دست میگرفتن، چطور باید طرح میکردن؟ آقا بدونید یه همچین فسادی رخ داده، برای این دو نفرم 55 سال زندان گرفته شده، پولرم باید پس بدن. همین فساد 3000 میلیاردی یادتونه؟ چقدر شنیدید؟ 3000 میلیارد، 3000 مثلا شده مبنا دیگه فساد، 3000 میلیارد، 3000. چی شد تش؟ خبر دارید؟ من به شما میگم اشتباه نکنم 4700 میلیارد تومان برگشت، یعنی 3000 تا که گرفته شد 1700 تا هم جریمه اضافه تر برگشت، یارو هم گرفتن دار زدن دیگه از این بیشتر. چرا این بخش مردم نمیدونه؟ نقص نیست؟ چرا مردم یه آسیبی دیدن اون چیزی که میشه تسلا بده اینا رو؟ من کاری نیستم توی مملکت، اما اگر میبودم، همینجا دارم سریع میگم، هر مفسدی از جمهوری اسلامی فرار میکرد میرفت هر جای دنیا بود میکشتمش، میگفتم میتونه پول بدزدی اما داداش نمیتونه خرج کنه، گفتم یا بیا این پول مردمه،
یه نفر که مثلا دوزیده رفته ریشه رو اونور تراشیده، اون موقع که رئیس بانک ملی بود اینجا چفیه مینداخت، نفر اول راهپیمایی میرفت، بلد بود راهه نفاق پیشه کردن. و بعد اومدیم ما فیلم ساختیم نم چی نشون یه تکتیر اندازه ما رفته بالای کانادا، بی خیال بابا بیا پایین با هم بریم، رفته کانادا بالای منبع آب نم چی از اونجا میزنه خاوری رو میکشه. مثلا فامیلش هم خاوریه، تو فیلم میبینم یاوریه، یه چیزی میفهمونم بهت خاوری، آره میزنه میکشه. بعد میگه من توی زنگ گفتم خدا پدرتون بیامرزه، چون فیلم من وزارت اطلاعات ساخته بودی، گفتیم انشالله این یه نویدی است برای اینکه حواستون رو جمع کنیم، این اگه میخواست هیبریدی باشه، نبرد جنگ شناختی باشه، باید همزمان که این فیلم ساخته میشد اینم میخورد. واقعا دیگه از اون موقع به بعد تمام مفسدین سریالای تو هم جدی میگرفتن، گفتم ببینیم تو سریالاشون این با کجا رو میخوان بزنن. بعد تو فقط کافه با سریال. الان سید حسن نصرالله نبرد جنگ شناختی که درست کرده برای اسرائیل میبینی چیه؟ صداقتش. مردم اسرائیل نظرسنجی بارها صورت گرفته که ازشون پرسیدن اگر یکی از مسئولان رژیم صهیونیستی به شما یه حرفی بزنه، یه بگین کارو میکنم، چقدر باور دارید سید حسن نصرالله بگه؟ میگن اون هر چی بگه قطعا انجام میده. حالا فردا سید حسن نصرالله بگه آقا ما میخوام حمله گسترده کنیم، 200,000 تا موشک داریم، میخوام همه رو خالی کنیم، خب اسرائیل باخته، قبل شروع جنگ تموم شده کار. این قدرت نتیجه چیه؟ نتیجه 40 سال صداقت. نون صداقت رو داری میخوره، النجات فی الصدق. اصلا قرآن اونجا که ما میگه دروغ نگو، اسلام بهت میگه دروغ نگو، داره تو رو شأن اجتماعی تو میبره بالا. برای خودت خوبه، اصلا به عنوان کافر برای خودت خوبه. یه شرکتی که 40 سال به کاربراش، به کسی که ازش خرید میکردن دروغ نگفته، جنس خریدن دروغ نگفته، جنس خوب بهشون داده، اسمش برندش حیثیت میاره. خود ما چی میگیم تو ایران؟ ژاپنیه، والا آلمانیه، دیگه هر کوفتی هم بده میگیم نه ژاپنی، ساکت بشد. من خودم دانشجو بودیم، نه قبل دانشجو بودیم، پیش دانشگاه بودیم، فکر کنم شیراز، یعنی این ژاپنی‌ها رو دیدم وایستاده بود، این سفید چیه زد افتاب زده به صورتش، زیاد زده بود نیمالون به خودش، اینا پیش و چالاشون هم از همجی عادی هم دیده نمیشه، بنده خدا گیر و گوری داشت، من کمکش کردیم و المومن و مرآت المومن، مومن آینه مومنه، ما شدیم المومن و مرآت الیابانی، عربان از جه دارن نه په دارن، ژاپنی میگن یابان، مشکلش رو به قولی حل کردیم. و بعد بهش گفتم ایران اومدید و یه کره ای هم اون طرف بود، حالا قصهش مفصله، سرتون درد نیارم، عرضم میخوام جمع کنم. گفتیم که چه مثلا ایران اومدید؟ گفت نه دلتون نمیگیره، انگلیسی دست باشه گسته، دلتون نمیگیره مثلا اینجا اومده؟ گفت نه برای چه تو ایران، اون یاماها، اون هوندا، اون هر جا میرم المانای ژاپن رو دارم میبینم. یک زمانی در اروپا لباس میخواستن بدوزن، تو حاشیه لباس الله در میآوردن. کشف شده، تو اینترنت سرچ کنید لباسای قدیمیه قبل قرون وسطا، ببینید چرا، یعنی این جنسش خوبه. چرا؟ چون مسلمان ساخته. صلیب میساختن، تو بازار میفروختن صلیب، روی صلیب مهر الله خورده بود، یعنی اینو یک مسلمان ساخته. مسلمان ساخته یعنی روش فکر شده، یعنی قلقش نداره، بهترین مواد به کارگیری شده درش، کیفیتش عالیه، قیمتش خوبه. ما متوجه ایم؟ نتیجه چی؟ نتیجه راستگویی، نتیجه صداقت. یا صادق باش با مردم، نتیجهشو میبینی. روایت اول پس چی شد؟ مسئله امروز ما، بنده من میگم حتی مهمتر از مسئله اقتصادی، مسئله رسانه‌ای، مسئله اینه که این ذهن مردم ما به کدوم سمت داره میره. بله تجهیزات از نظر فنی اینا همه هم باید راحت باشه، شما اگه مردم یه پلتفرم داخلی باشه که راحت استفاده کنن، کاربریش یوزر فرندلیش اصطلاحاً خوب باشه، کاربر باشه راحت باشه، بعد سرعتش خیلی بهتر باشه فلان، برای چی نباید استفاده کنم؟ مرن از اون واتساپ بی صاحب مونده که بهتره، که مرض دارن مردم بخوان استفاده نکنن.
مگه آزاد، مگه مردم رو میخوان کار بمبگذاری کنن که من؟ نه آخی، دختر پسری دارن با هم صحبت میکنن، تیکه سوم میخوره. نه مثلا قبل شبکه اجتماعی دختر پسر با تلفن حرف نمیزدن، مثلا مامور مخابرات تیکه سوم نمیتونست بهش گوش کنه. این حرف چرت و پرت چی آخه؟ آخه بمبگذاری کنی آره بترس. این چی شده توی بعد؟ جالبه، یعنی اون اوایل که صحبت شد پلتفرم‌های داخلی میخواد بیاد، 100 تا کلیپ طنز اومد بیرون. فقط بلدن از ابزار طنز استفاده کنن، از اخبار دروغ نم چه. خب همینا رو ما یک جای بعد باشه منسجم اینها رو جهت‌دهی کنه، برنامه‌ریزی کنه، رهبری کنه. به خدا قسم رهبر این مملکت زبانش مو در آورد از بس گفت. موقع قایم شدن پست ایشون که اسم ایشون که نفر اولن بعضیو، و در عملم بیاید دیگه. جهاد تبیین یعنی چی؟ و به جهاد داره فرمان جهاد داده. آقا فرمان جهاد داده، یعنی الان ما باید باشیم بریم جهاد کنیم. آقا حمله کردن به مرزهای مثلا شرقی غربیتون، جهاد. الان جهاد تبیین، بریم به مردم تبیین کنید. مغز مردم رو دشمن به دست گرفته، میان چیکار میکنن؟ خود هشتگ جهاد تبیین رو ترند میکنن. یارو شعر حافظ نمیشه چیزی جهاد تبیین. ببخشید سرتون درد بود. اللهم عجل وليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بيننا. خدا ان شاء الله به همه ما و شما توفیق خدمت به شیعه خانه امام زمان عجل الله بده. ان شاء الله خدا من همه ما و شما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. ان شاء الله به چشم سرمون ظهور ایشون رو ببینیم. خداوند شما خانوادهتون رو ان شاء الله در مسیر اهل بیت قرار بده، همونطور که بهمون یاد دادن که بگو اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد به حق محمد و آل محمد. صلواتی نبفرم.